عرض کردیم یه سفری قراره بریم و مع الاسف از این سفر بیخبریم، با اینکه بسیار نیازمندیم از لوازم سفر، از مراحل سفر، از مسیر سفر. معلومم نیست که ما هر کدوممون کی به ایستگاه آخر برسیم در دنیا و ایستگاه اول در عالم برزخ، که قرار شده چند شبی با هم راجع به مرگ صحبت بکنیم. این مسافرتی که دیر و زود داره سوخت و سوز نداره. آقازاده آی بهجت، آقازاده آی طلوع بهجت عاشق علی آقا میفرمود که این چند روز آخر آیت الله بهجت موقعی که مثلا میومد سمت مسجد، میومد سمت درس، گاهی هو میستاد یه بیت شعر میخوند که ما نمیفهمیدیم بیت یعنی چی. بعد از اون ارتحال ناگهانیشون آی بهجت مریض نشد، یهو بعد نماز صبح و بعد اون ارتحال ناگهانیش ما متوجه شدیم این بیت یعنی چی. میستاده نگاه میکرد میگفت یاران و برادران ز من یاد کنید، رفتم سفری که آمدن نیست مرا. یه حرفایی رو زدیم، حالا اونایی که بودن شبای قبل، راجع به روح، تعلقش به جسم، جدا شدنش از جسم، که جدا شدن مطلقش اسمش مرگه، و اینکه انسان در موقع قبض روح به واسطه کم شدن تعلق روح از جسم بالاجبار روح داره جدا میشه دیگه، یه چیزهایی رو میبینه که دیگران نمیبینن. اولی جایگاه خودش بود که محتضر، یعنی کسی که در حال قبض روحه، جایگاه خودش رو میبینه در بهشت یا دوزخ. دو، ملائکه غضب یا ملائکه رحمت متناسب با دین و عمل کرده. سه و چهار، اهل بیت علیهم السلام و شیاطین لعنهم الله، اینها رو هم میبینه که عرض کردیم همه زورشون رو شیاطین میزنن که ما رو ولو تو نفس آخر بی دین بمیرانند، بی ایمان بمیرانند. و اهل بیت هم وارد میشن بر انسان که امیرالمومنین فرمود یا حار حمدان فمن یموت یرنی مؤمنا او کافر. همه دیشب عرض کردم قدر متیقن اینه که همه امیرالمومنین و پیغمبر رو میبینن مؤمن و کافر، اما اینی که به چه هیبتی و به چه شمایلی ببینند خب خیلی متفاوته، مثل پدر مهربان یا غضبناک. همین آزادای بهجت میفرمود اون روزی که پدرم از دنیا رفت نماز صبح رو که خوند ما میشنیدیم صداشو، هست دیگه تو اینترنت هم سرچ کنید صحبتایشون با تصویرشون هست، چیزی نیست که برم قبل باشه و کسی منکر بشه. میگو ما میشنیدیم صدای پدرمو، هی میگفت السلام علیک ایها النبی و رحمت الله، السلام علیک ایها النبی و رحمت. میگفت خانوم من به من گفت که آقا شک کرده تو نماز، چرا اینقدر این السلام علیک. میگو اصلا ما فکرشو نمی کردیم ایشون اون روز بخواد از دنیا بره، و کنایه از این که اون لحظه مشرف بودن خدمت رسول الله، هی میگفت السلام علیک ایها النبی و رحمت الله. پنجمین چیزی که انسان میبینه و باش هم کلام میشه تمثل صورت مثالی اولاد، اموال و اعمال. مولا فرمود ان ابن آدم اذا کان فی آخر یوم من ایام الدنیا، آخرین روزی که تو دنیاست، و اول یوم من ایام آخره، اولین روزی که میخواد منتقل بشه به اون جهان، مثل له، برای او تمثیل میشه، صورت مثالی رو میبینه. ماله، ولده، عمله، این ستا رو میبینه و باشون هم کلام میشه. اولی ماله، فیلتفت و الی ماله، به مالش ملتفت میشه. من حالا دیگه عربیشو نمیخونم چون وقت نیست، که من خیلی برای شما زحمت کشیدم، دیشب یه تیتری عرض کردم، شما رو جمع کردم کنار هم گرده هم، به من یه کلکسیون چیدم تو خونم، یخچال، تلویزیون، ماشین، فرش، موبایل، کولر، همینا. بعد خطاب میکنه میگه که والله انی کنتو حریصن شحیحا، من والله بر شما حریص بودم تو جمع کردنتون، بخیل بودم تو خرج کردنتون. نمیخوام تریپ زهد بردارم، ولی چقدر خدایی، تا کجا، برای کی، برای چی؟ سیر نمیشیم به اندازه خودمون. قدیمی ها زندگی راحتی داشتن چون قانع بودند، سر و راحت رو بالش میذاشتن، چون به هوای قناعتشون چک این ور و هزینه اون ور و اینا رو نداشتن. مولا فرمود من قنعشم، کسی که قانع باشه اشباع میشه، سیر میشه. ماشینم حالا این مدل دو مدل بارم بارتا باشه، خوب زندگی کن، حرفی درش نیست. گفتم نمیخوام تریپ زهد بردارم، میخوام بگم بی خود داریم خیلی همون میدویم، خدایی بی خود داریم میدویم. من یه زمانی رفقا، حالا من چند سال خدمتگزار شما و با اتون راحتم، من زمانی این چند ماه اخیر تصمیم گرفتم منبرامو کم کنم، من هر شب از قم میام و برمیگردم. که این اتفاق افتاد، سر قبر یکی از عزیزانمون بودی، یه کسی که اسم و عنوان و همه تونم میشناسیدش، این پیکر که گذاشتن تو قبر با اون همه کبکبه و دبدبه، به جایی که ایشون داشت، به جا، به شهادت هم رسید. من نگاه کردم صورت این شهیدو، یه تکونی خوردم، گفتم خب حالا مثلا اینجا رو برم، اونجا رو برم، این منبر رو برم، اون منبر رو برم، تهش حاجا زندگی ها نمیچرخه، بچه داری، میدونم بچه داری، خدا هم داری، به خدا هر آن کس که دندان دهد نان دهد. اون امام حسینی که با دلار 1000 تومانی ما رو برد کربلا، با دلار 100,000 تومانی هم میتونه ببره کربلا. یه صلوات خط بفرمایید. من عذرخواهی میکنم از سرور عزیزم و استاد گرانقدرم حاجی کاظمی، درس پس میدم محضرشون. اون امام حسینه که اگه فکر میکنی کار نمیگم بشین تو خونتا، تو به اندازه خودت حرکت تو بکن، باور کن او ادارت میکنه. ندویم یهو نفهمیده برسیم به ایستگاه آخر، چقدر هرس، چقدر جوش، چقدر دوندگی. مولا فرمود من از بنی آدم تعجب میکنم، تا سالمه میدوه دنبال دنیا، پولو جمع کن، خونه رو عوض کن، ماشون. مریض احوال که شد به واسطه دویدن دنبال دنیا، به واسطه حرص و طمعش. الان خیلی ها ناراحتی های جسمی که دارن به واسطه همین حرص و جوش بی جایی که برای دنیا دارن میخورن. طرف توی روستا زندگی میکنه، خونهش رو میبینی اصلا یک ساعت من و تو نمیتونیم توی خونه بشینیم، ببینی 100 سال عمر کرده، چون حرص نمیزنه، به اون چیزی که بهش رسیده قانعه. مولا میفهمد میدوه میدوه میدوه، سلامتیشو میذاره جمع میکنه، بعد همین چیزی که جمع کرده باید خرج کنه که دوباره سلامتیشو به دست بیاره. یه تاجری با من صحبت میکرد، شاید بالای 10-15 سال پیش، میگفت من انقدر میلیون اون سال خرج کردم، فقط
60 سالشم بود، فقط برای اینکه دیگه راه نمیتونم برم، این زانوام دوباره راه بیفته بتونم حرکت کنم. الان عزیزان در حسینیه میان تو، الحمدلله ماشاءالله راحت میان جلو میشینن. یه وقتی به جایی میرسه باید با ویلچر بیارنت، باید با واکر راه بری. خیلی ها ریشش تو همین ریشای روانیه، نه جریانات مادی و جسمی. حرص زدم من شما رو دور خودم جمع کردم. خب حالا فمالی اندک، شما برای من چیکار میکنید؟ به اموالش میگه فیقول خزن کفنک، فقط کفن تو اما بردار، اصلا کفنو ول کن، هر چی داری تهرون مال تو، همه پلاکاش به نام تو، همه سنداش هم با تو، خاک کنن به دردت نمیخوره عزیزم، خاک کنن تمام پولاتو، طلاهاتو، دردمون نمیخوره. تازه چقدر بدبخت اونی که تمام داراییش مالشه. اینا خیلی فقیرن. میگفت من تو بالای شهر تهران مغازه داشتم، یه آقایی بود اونجا وضع خوب بود، تو همون کوچه ای که من مغازه، تو خیابون زندگی میکرد، میومد مام خرید میکرد. خوب گوش کنید بچه ها، شنیدنیه. میگفت بیا، اومد ایستاد و آمد تو مغازه و گفتم خوش آمدی. گفت گفتم چیه؟ گفت ماشینو ببین. میگم دمیه مثلا بنز خریده، آخرین مدل، خدایی دل رو با. گفتم مبارک باشه. گفت من که میام تو مغازت منبد جلو پای من بلند شو. این آدم ها خیلی فقیرن، خیلی فقیرن، همه مدل فقیرن. گفتم برای چی بلند شم؟ خریدتو بکن، بیا اینجا حسابتو بکن برو. گفت من با این ماشین میام در مغازت، تومنی 2000 میره رو قیمت جلو پای، میرم جای دیگه خریده. بلند شدم گفتم بله شما درست میدونه. بلند شدم اومدم همراهش کردم، گفتم برو بیرون، برو بیرون، اصلا برو جای دیگه خرید کن، بیایی هم دیگه رات نمیدم، چوبش تو میخوری، ضررش تو میکنی. گفتم باشه من ضرر میکنم، تو برو بیرون. بیرونش کردم، رفت خونه. 3 بعد از ظهر سر و صدا شد، سر و صدا. اومدم هم آقاسه بیرون، دیدم که ماشینشو بردن. به نصف روز نکشید ماشینشو بردن. خب گفتم خب ماشینو بردن و حالا برا. میگفت غروب همون روز همین آقا سر سرقت ماشین سکته کرد، رفت بیمارستان. آخر شب انا لله و انا الیه راجعون، مرد. میگفت فردا از تشییع جنازه برگشتیم، پلیس اومد گفت ماشینه پیدا شده، به کی تحویل بدی؟ خودش تو خاک بود، به یه 24 ساعت نکشید. حالا کفن یکی کرباس، کفن یکی بهتر، کفن یکی. میشنویم ما، یه تکونم میخوریم ما. من گوینده که متاسفانه چون عامل نیستم، آیا در بریم بیرون دوباره همون آشامون کاسه است. بد نیست رفقا آدم گاهی بره بهش زهرا یا بره قبرستونای محله خودش وایسته، دوتا جنازه رو که غسل میدن ببینه. این دست، همین دستی که من به خاطرش برای کاسبی این دستو میاره بالا، غسال ول میکنه، برش میگردونه، این ور اون ورش میکنه، شکلات پیچش میکنه و بهش زهرا هم که فکر کنم 10 دقیقه یه ربع میشورن، سه تا غسل میده. میگه یه کفن. آره عزیز من، من نمیگم مال دنیا بده، مال دنیا اگر استقلالی باشه مستقلن برای دنیا بخوای آشغاله، اما اگر به اعتبار اعتباری باشه، به اعتبار مزرعت الاخره بخوای خیلی خوبه. این روزا چجوری داره گرفته میشه؟ این حسینیه چجوری ساخته شد؟ این اطعاما چجوریه؟ این زیارت ها چجوریه؟ اینا مال دنیاییست که اعتبار میشه برای مزرعت الاخره، این خوبه. چون آیات و روایاتی که در باب مال دنیاست دو دسته است و معارض به حسب ظاهر. بعضیا میگه مال دنیا ممدوح، بعضیا میگه مذموم. بخوایم اینا رو جمع بکنیم، اینی که مالی که به اعتبار مزرعه الاخره باشه خیلی هم خوب.
فرمود هر که از پول بگذرد از پل بگذرد.
حالا طرف عزیز دل من شب عید نیاز داره، تو هم دستت به جیبت میره، فقیر نمیشی. یه مثالی چند شب پیش دیدم یه جایی از قوله یکی از حضرات منبری تو فضای مجازی دیدم، ظاهرا ایشون میفرمود روایت امیرالمومنین، چون خودم ندیدم میگم ظاهرا، خیلی برای من جالب بود. ایشون میفرمود مولا میگه فرض کن تو 200 کیلو بار داری توی جایی میری، بعد میرسی به یه گردنه ای که تو 200 کیلو بار رو نمیتونی از اون گردنه رد کنی، 10 کیلو میتونی ببری، 20 آدم هم دنبالتن، اونا هم دستشون خالیه، عقل میگه چیکار کن؟ تقسیم کن 20 کیلو بده، این گردن رو رد کردی دوباره جمع کن. خب یعنی چی؟ میگه بابا مال دنیا رو نمیتونی ببری اون بر، به دردت نمیخوره، اینجا تقسیم کن، طرف نداره بهش بده. اگه میخواد زیارت بره تو میتونی بهش بده، قرض الحسنه بده. بعد اون طرف از این عقبه که رد شدی رفتی اون طرف، اون طرف خود به خود دوباره جمع میکنی. چجوری میتونی ببری این پوله رو؟ خیلی مثال عجیب حکیمانه و قشنگه. یه گوسفندی رو کشتن، پیغمبر گوسفند رو کشتش، بردن بیرون، کشتن محضر پیغمبر، رفت بیرون، برگشت ام سلمه عرض کرد یا رسول الله همش رفت دادم به یتیم و فقیر و مسکین، همین یه ران موند. پیغمبر فرمود نه، همش موند، همین یه ران رفت، همش موند. بعد طرف نیاز داره دیگه بابا، فهم از سؤال طرف. پیغمبر فرمود هر چی طرف از آبروش مایه میذاره، دست جلوت دراز میکنه، تو از جیبت مایه بذار آبروشو بخر. اجازه بده من بررسی کنم ببینم این متکدیه یا نداره یا نداره. بابا ولمون کن، میخوای مثلا 20,000 تومن بهش بدی دیگه، مگه میخوای کوه جا به جا کنی که بری بررسی کنی آبروی یارو رو سر چوب کنی؟ شیخ رجب علی خیاط رحمت الله علیه میگه من داشتم میرفتم برای نماز، یکی اومد گفت که مسکینم، دست دراز کرد ندارم. چشم، میگو من دست کردم تو جیب جلیقم، یه تومنی اومد، یه تومنی رقمی بوده اون زمان، میگه یه تومنی رو رد کردم، اینجوری چرخیدم یه شاهی دادم بهش، انشالله خدا حفظت کنه، انشالله خانوادتو برات دیگه دعا کن. به خدا بعضی موقع یه دعای همینا زندگی ما رو نگه میداره. در زمان حضرت نوح یه زوجی بودن صاحب فرزند نمیشدن، آمدن پیش حضرت نوح و خیلی مصر که تو پیغمبری، ما هم مؤمنیم، از خدا بخوا به اون فرزند بده. حضرت نوح فردا پیغام آورد که شما فرزند نداشته باشید بهتره، دلیلش هم اینه که اگه خدا به شما فرزندی بده به اون فرزند امتحان میشید. اگه خدا بهتون فرزندی بده، این فرزند تو 30 سالگیش که همون 30 سالگیش مصادفه با شب عروسیشه میمیره، میخوایید اختیار با شما. طرف با همسرش رفتن تو شور و گفتن حالا او تا 30 سال دیگه کی زنده کی مرده، همدم میخوایم مونس میخوایم. آمدن به نوح گفتن و نوح دعا کرد و خدا بهشون فرزند داد. چشم به هم زدن، 30 سال گذشت، شد شب عروسی این جوون. اتفاقا طبق نشونی که نوح داده بود شب عروسیش با شب تولدش مقارن شد، همه خوشحال، پدر و مادره قصه‌دار، نوح پیغمبر خداست، از طرف خدا حرف آورده. بابا چرا ناراحتی؟ هیچی. مادر چرا ناراحتی؟ چی بگم؟ بگم شب غیر قبض روح بشی؟ ای کاش نمیخواستیم، ای کاش نمیگرفتیم. آقا عروس و دوماد رفتن به هجله، فردا صبح پدر مادر منتظرن خبر بیاد. در زدن دیدن پسر در واک کرد. یه روز دو روز سه روز دیدن چیزی نشد. شاکی اومدم پیش نوح که جناب نوح فقط میخواستی اون شب ما رو دغدغه کنی اینکه سالمه. گوی نباید سالم باشه اون چیزی که من. رفت تو مناجات و برگشت گفت که این زوج شب عروسی رفتن تو اجله، غذای عروسی رو براشون بردید، همون موقع فقیری در زد.
گرسنمه، ندارم، چیز دارید به من بدید. پسر برگشت به تازه عروسش گفت ما که امشب به وصال میرسیم، بذار این غذا رو این بخوره.
بردن دادم بهش. به همین صدقه‌ای که به این فقیر دادن خدا یه سیتای دیگه گذاشت رو عمر بچه‌تون. فعلا یه روایت دیگه بگم ادامه بحث رو کنم. در روایت داریم که میدونید حضرت یعقوب عیالوار بود دیگه، تو این فیلمی که مرحوم صلاح شور رحمت الله علیه ساخت، یه صلوات برش بفرسته.
اللهم صل علی محمد
خدا رحمتش کنه. گردن فرهنگ مملکت للهی خیلی حق داره. دیدید عیالوار بود و شلوغ پلوغ بود و یه گوسفند، روایت با امام صادق میفرمید، یه گوسفندی رو کشته بودن داشتن کباب میکردن و یکی اومد در زد گفت فقیرم، ندارم، مؤمن به خدای یعقوبم، روزه هم بودم امروز یه ذره. اومدم به یعقوب گفتن، یعقوب نبی گفت باشه بخوایم بهش بدیم میدیم ولی به خودمون نمیرسه. چراغی به خانه رواست. این خیلی جمله ببخشید عذر میخوام عجله کنه چرتیه. یه چیزی طرف میخواد توجیه کنه یه سری از اینجوری باشه فرهنگ ایثار و شهادت و انفاق و همه رو باید زد.
این دست خالی رفت. رفیق گوشه نشست گفت خدا میدونی مؤمنم به تو، روزه هم بودم، گرسنه هم هستم، ندارمم.
آمدم در خونه نماینده رو زمین ردم کرد. فقط در جریان باش. امام صادق میفرماد خدا به واسطه همین حرکت یعقوب او رو 40 سال به فراق یوسف مبتلا کرد.
باشه داداش جمع کن، بنز خودت جمع کن، آبرودار زندگی کن، ولی قرار نیست همه رو ببری، نمیتونی ببری.
اومد داد و دعا کرد و رفت. عاشق رجولی میگه اومدم تو مسجد و حالا یه انفاقی هم کردیم و به فقیری هم کمک کردیم و رفتیم تو نماز، رفتیم تو قنوت، شروع کردیم یا رب یا رب یا رب یا رب. دیدم یکی از ملائکه هبوط کرد اومد پایین، دست کرد جیب من این یه تومنی رو در و جلوم تکون داد گفت رب تو اینه نه اون. اگر رب تو الله بود به خاطر اون یه تومنی میدادی، تو به او اعتماد کن، او رزاقه، او میرسونه، او بار میده به درختت. نه من خمس بدم. بابا امام جواد سلام الله علیه و روی فدا فرمود تو حقوق خدا رو بده، حقوق واجب خدا رو بده. این قصه دقیقا مثل هرس کردن درخته. تو یه فصلی شاخ و برگ درخت رو میزنی، ظاهرا درخت کچل میشه، اما تو فصل میوه دادن بارش چند برابر میشه. تو باور نداری؟ نده. بعد ببین کجا یهو یه چیزی بهت میخوره. برید دیگه نمیخوام ادامه بدم. داستان های شگفت شهید دستگی راجع به اون نفری که زکات میداد و تمام اون شهر زکات نمیدادن که آفت به تمام باغ ها زد، این مزرعه آفت نخورده بود. من خواهد بگم میشه چی استفاده کردیم؟ گفته این چی، این وریه رو زده، اون وریه رو زده، این ور آفت. چرا؟ گفت من حقوق خدا رو سر موقعش دادم، چرا الان اینقدر بی برکتی شد؟ سه شیفت میدوه، پول داره، برکت نداره. عزیز من مال دنیا یه سرفصله، برکت مال دنیا یه چیز علاهده ایه.
تمام شد.
فیلتفت الی ولده، از مالش ناامید میشه، رو میکنه به بچه هاش. زنم، پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم، دخترم، پسرم، نوام، همه رو جمع میکنه که من خیلی شما رو دوست داشتم
و حامی شما بودم، کنتو علیکم محامی، به خاطر شما خیلی جا حق و ناحق کردم، از شما حمایت کردم، میدونستم تو اشتباه کردی، زدم تو گوش بچه مردم برای اینکه پسر من سرفکنده نشه.
شما برای من چی کار میکنی؟ شما جواب میده.
ببین باطن اولاد جواب میده.
میگم ما هم خیلی به تو لطف کنیم، تو رو تا حفرت یعنی قبرت میبریم،
اینم که بیرون نمونی بوی لجن بگیری، بدترین بو، بوی مردار انسان تفونه. من چون این بو رو یه جایی سره جریان استشمام کردم عرض بکنم، اصلا قابل هضم نیست، اصلا قابل تحمل نیست. بچه‌هاش حالا بودو بچم چی بعد تو میخوره یه لیوان آبم روش، دو سال هم خیلیه بگذره، اگه اهل باشه گاهی فاتحه‌ای، نباشه که دیگه. حالا خیلی اگه خوب باشه تو همین دنیا تو پیری نبرتت خونه سالمندان و ولت کنه و اینا. اگه
فیلتفت الى عمله، اون موقع رو میکنه به عملش، نماز من، روزه من، خمس من، زکات من، صدقات من، حسنات من. والله انی کنتو فی کل زاهدا، میگه والله نسبت به شما زهد داشتم، یعنی کنارگیری میکردم از شما.
نمازو ولش کن حالا شیخ، تو چقدر مقدسی، خدا تا 11:30 شب وقت داده، تو میگی همون 6 عصر بخون؟ نه من نسبت به شما زاهد بودم.
و ان کنت علی لثقیل،
شما برای من سنگین بودید، حال نماز نبود. بابا شما برای من چیکار میکنید؟
میگن فیقولو، میگن ما قرین و کفی قبرک، ما تو قبر با تو همراهیم، قرینیم، میاییم، ما میاییم.
اولاد نمیاد، اموال نمیاد. یه وقتی یه طایفه ای هم به نام بنی تمیم بیابونگردن، به قول امروزی ها ییلاق قشلاقی هن، اینا رسیدن مدینه مسلمان هن. یه رئیسی دارن به نام قیس ابن عاصم، اینا رسیدن مدینه، قیس ابن عاصم گفت رسول الله مدینه است، ما هم تا حالا خدمت پیغمبر نرسیدیم، بیاییم خدمت رسول الله آقا رو درک کنیم. آمدن و طایفه نشستن تو مسجد نبی و پیغمبر و قیس ابن عاصم به قول امروزه یه گزارشی داد از وضعیت قبیله و طایفه و ایلشون. بعد عرض کرد یا رسول الله، اینا مؤمن به شما و خدای شما، اولین بار شما رو میبینن، از این مسیر داریم رد میشیم، شاید دیگه روزیشون نشه دورتون بگردم. یا رسول الله یه چیزی بفرمایید که همیشه آویزه گوش شما باشه، همیشه خدا اینجا باشه. پیغمبر یه طایفه اومدن خدمتش که یه بار کلن میتونن ببینن پیغمبر، باید جمله کلیدی بگه، نه به اونا، به تمام بشریت الی یوم القیامه.
پیغمبر فرمود بترسید از روزی که شما رو مرده در قبر میگذارن، در حالی که یک نفر با شما زنده وارد قبر میشه.
همه همون نگاه کردن، کسی زنده، حالا یکی میره میذاره تو خاک میاد بالا.
پیغمبر فرمود نه، یکی با شما زنده در قبر میماند.
گفتن یا رسول الله کی زنده با ما ندیدیم تا حالا؟
پیغمبر فرمود عمل شماست که با شما زنده در قبر میماند.
برید سیاحت قبر مرحوم قوچانی رو بخونید، عمل ما میمونه. این ظلمتی که تو قبر ما داریم، نه الزاماً قبر مکعب مستطیل خاکی، منظور برزخه، این ظلم های تو دنیای ماست.
ما رو موره قبر و برزخ و از بیرون نمیارن بریزن تنگ ما،
نه بابا، همینجا داریم تولیدش میکنیم، همینجا داریم درست میکنیم. میزنه به ماشین یارو، میماله، میگه ندید، کسی ندید، میره. بعد میگه
زرنگ باش
بابا. چی زرنگ باش؟ فردا پدر صاحب بچه رو در میارن، حق یکی رو میخوره.
ما ولدیم کار رو اداره کنیم، بذار یه جوری خدا ادارت کنه. که
عزیز دل من، ما هیچ وقت یادتون نره، تمام منبرم یه طرف، این عرضم یه طرف، ما رو مور اقرب و اقرب قبر و ما رو مور و اقرب قبر رو از جای دیگه نمیارم برای من تو برسیم، ما خودمون داریم تولیدش میکنیم، خودمون درست میکنیم با دست خودمون. بعد میگیم وای وای نمیدونم خدایی نمیدونم که نمیدونم که چرا ما بنی بشر اینجوریم. اولیش خودم نداریم، هیچی من ندارم، هیچی ندارم. به پیر به پیغمبر اقرار میکنم تو این شب ماه رمضان دستم خالیه. آه دستو اینجوری بر میگردونن رو جنازه، من دیدم میپیچن، تکون نمیتونه بدی تو کفن، هیچی.
نه 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 نه، من غلط کردم، ببخشید. یه چیزی دارم که خیلی هم بهش دل بستم. السلام علیکه یا ابا عبدالله. من یه آقا دارم، آقا دارم. نه نه نه، وحشت مکن از قبر و شب اول قبرت. در قبر چراغی است که سیمای حسین است. یا نور المستوحشین فی الظلم، یا حسین. آقا به داد ما برس. غلط کردم، گفتم هیچی ندارم. آقا من عشق بر تو رو دارم یا ابا عبدالله.
من خرابکارم، میدونم، مقرم، ولی لطف شما هم خیلی زیاده.
آره بابا، لطف حسین ما را تنها والله نمیگذارد. گر خلق واگذارند او، اینجا باید بگم دیگه، اسم این جلسه است، از بس گناهکاری مقریم، ما مستحق ناریم، باید که سوخت ما را، زهرا نمیگذارد. قربونت بشم، دورت بگردم. آره تنها نمیذاره، اما بد تنها گیرش آوردن تو گودال قصر. بد زیر و رو کردن ارباب ما رو. ببین، آخرین شب جمعه ساله، اولین شب جمعه ماه رمضونه، میخواییم حساب کتابمون رو تو چند ثانیه صاف کنیم. من بی وضو موی تو را شانه نکردم. ای صدا میزد بنایه قتلو کرد، دارن میکشنه. و من الما، هر کی مثل من گرفتاره دستشو بیاره بالا، هر کی ناامیده دستشو بیاره بالا، دست بگیره به دومن بزرگترین امید عالم، سه مرتبه از پرده جان صدا بزن، بگو یا حسین.